اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. اي
والله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوش آمد عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر میراحمدی ارائه کننده بحث و جناب آقای دکتر مریجی و آقای دکتر رهدار که در آینده به ما ملحق میشن. بحث درباره میرزای ناینی که کنگره میرزای ناینی را در پیش داریم، مباحث اندیشه سیاسیش را بله خوش آمد میگیم خدمت آقای دکتر رهدار هم که تشریف آوردن. بحث کنگره میرزای ناینی هست که اندیشه سیاسیش به واحد پژوهشکده اندیشه سیاسی واگذار شده و در گروه فقه سیاسی بررسی میشه. استقبال میکنیم از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، انشالله که شروعی باشه برای حضور بیشتری دوستان و استفاده از آقایون. اگه مایل باشید حالا برنامه‌ای که معمولاً هست 30 دقیقه برای ارائه و هر کدام از نقد ها هم 20 دقیقه اگه کم یا زیاد هست. بله، در خدمت آقای میرحمدی هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتداعا جدار تقدیر و تشکر داشته باشیم از برگزار کنندگان این همایش ارزشمند و همچنین دوستانی که در پژوهشکده مخصوصا گروه فقه سیاسی بحث‌های سیاسی و حوزه سیاسی رو در این کنگره متقبل شدن و زحمت میکشن و این جلسه رو هم برپا کردن. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر مریجی و آقای دکتر رهدار. هم صمیمانه تشکر میکنم و بنده منت گذاشتن و پذیرفتن این زحمت رو. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم و انشاءالله از نظرات ارزشمندشون هم بهره خواهم گرفت. از جناب استاد شریعتی هم که زحمت میکشن دبیری جلسه رو ممنون و هم سپاسگزارم. خب با توجه به فرصتی که وجود داره، من یه توضیح کوتاهی از کاری که داره انجام میشه رو خدمت عزیزان ارائه میکنم و از نقطه نظرات ارزشمند استفاده خواهم کرد. یه مدتی هست که بنده بحث حکمرانی رو از منظر فقه مورد توجه قرار دادم و سعی کردم ظرفیت سنجی فقه رو نسبت به بحث حکمرانی دنبال بکنم. یه پروژه ای است که در واقع میخواد ببینه آیا میشه محموله حکمرانی رو از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد و چنین ظرفیتی وجود داره یا خیر، که این مقاله به مناسبت برگزاری همایش در واقع این هدف رو از منظر بازخوانی اثر بسیار مهم میرزای نائینی دنبال میکنه و ببینه که آیا میتونیم به عنوان نمونه در کتاب تنبیه الامه چنین ظرفیتی رو برای پرداختن به بحث حکمرانی داشته باشیم. این هدفی هست که در این مقاله دنبال شده. با توجه به اینکه مفهوم کلیدی در این تحقیق حکمرانی مردمی هست، من یه اشاره کوتاه ابتدا میکنم به مقصود خودم از حکمرانی مردمی و سپس هم بحث نسبت سنجی اندیشه فقهی مرحوم نائینی با بحث حکمرانی مردمی رو دنبال خواهم کرد. در دانش واژه حکمرانی مردمی ما چه پسوند مردمی رو به عنوان یک صفت در نظر بگیریم و چه به عنوان یک ترکیب اضافی در نظر داشته باشیم، در هر دو صورت یک گونه ای از حکمرانی شکل میگیره با آوردن پسوند مردمی که متمایزش میکنه از حکمرانی غیر مردمی. اگر صفت در نظر بگیریم، در واقع میخوایم از گونه ای از حکمرانی صحبت کنیم که از ویژگی مردمی بودن برخوردار هست، و در صورتی که ترکیب اضافی در نظر بگیریم، از گونه ای از حکمرانی میخوایم صحبت بکنیم که از آن مردم هست و مالک در واقع این حکمرانی مردم دانسته میشوند. در هر دو صورت باید یک اشاره کوتاه به مفهوم حکمرانی ابتدا داشته باشیم و مقصود از حکمرانی مردمی رو مشخص کنیم. من در پیگیری تعاریف گوناگونی که از حکمرانی صورت گرفته با توجه به ادبیاتی که عمدتاً در دهه‌های اخیر منتشر شده و تمایز گذاری کرده بین مفهوم حکومت و حکمرانی، به 4 تعریف رسیدم و فکر می‌کنم یک وجه اشتراکی بین این تعریف وجود داره و من بر اساس اون وجه اشتراکش بحث رو دنبال خواهم کرد. برخی تأکید کردن در مفهوم حکمرانی، حکمرانی به عنوان فرایند وضع قوانین الزام‌آور در جامعه. برخی تأکید کردن حکمرانی به عنوان فرایندی که به ایجاد اجماع و وفاق در جامعه می‌انجامه. برخی دیگر فرایند حل معضل عمومی یا معضلات عمومی جامعه رو حکمرانی دانستن و در نهایت در تعریف 4 حکمرانی فرایند خاصی است که در آن شیوه حکومت کردن و اداره جامعه مورد توجه قرار میگیره. در مجموع این 4 تعریف وقتی که نگاه میکنیم 2 نکته مشترک رو میتونیم پیدا بکنیم در تعریف حکمرانی. نکته اول اینه که حکمرانی از مقوله فعالیت و عمل کرد هست. در مفهوم حکمرانی توجه به فعالیت و عمل کرد اهمیت کانونی داره و نکته دوم این است که این فعالیت و این عمل کرد رو در یک فرایند میبینه و در مفهوم حکمرانی بر فرایند بودن این فعالیت و عمل کرد تأکید میشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که حکمرانی یک فرایندی است که در درون این فرایند یک فعالیت و عمل کردی معطوف به یکی از این هدف‌های 4 داره اتفاق میفته. این برداشت بنده است که اگر بخوایم باز وجه اشتراکی بین این 4 هدف گذاری رو داشته باشیم، یعنی وضع قوانین الزام‌آور یا ایجاد اجماع یا حل معضلات یا شیوه حکومت کردن، هر کدوم از اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم بگیم به فعالیت و عمل کردی حکمرانی گفته می شود که به نوعی این فعالیت ناظر به اقتدار عمومی جامعه باشه. فعالیتی یا عمل کردی نام حکمرانی رو پیدا میکنه که در یه فرایندی تلاش بر این است که اقتدار عمومی جامعه هم ایجاد بشه هم تقویت بشه، در واقع موجبات تقویت و ارتقاء اون فعالیت اتفاق بیفته. حالا این اقتدار عمومی جامعه میتونه از طریق وضع قوانین الزام آور باشه، میتونه از طریق حل مشکلات عمومی اتفاق بیفته یا اجماع و در واقع وفاقی در جامعه صورت بگیره یا اون شیوه حکمرانی که میخواد اقتدار عمومی جامعه رو ارتقا ببخشه. این وجه اشتراکی است که در این تعاریف وجود داره. بر این اساس من به طور خلاصه مقصودم در این تحقیق از حکمرانی عبارت است از فرایندی که در آن فعالیت‌ها و عملکردهای ناظر به اقتدار عمومی در جامعه شکل می‌گیرد. با این تعریف اگر پسوند مردمی رو بهش اضافه کردیم، در واقع می‌خوایم بگیم گونه ای از حکمرانی که این فرایند صرفاً توسط حکمرانان انجام نمیشه، بلکه مردم هم در انجام چنین فعالیت‌ها و عملکردی نقش دارن. حالا یا این نقش داشتنشون به دلیل این است که برخوردار از چنین حقی در امر حکمرانی هستن، در صورتی که ما مردمی بودن رو هم فکر کردن ترکیب اضافی در نظر بگیریم، یا اینکه نه، بر فرض اگر کسی هم اعتقادی نداره که مردم از حق حکمرانی برخوردار هستند ولی حق مشارکتشون رو در امر حکمرانی میپذیرن و در نتیجه از وصف مردمی بودن برخوردار میشه. در هر یک از این دو در واقع برداشت ما یک مؤلفه هایی رو باید در حکمرانی مردمی بهش توجه کنیم که من در 4 محور به طور خلاصه سعی کردم این مؤلفه ها رو توضیح بدم. یعنی اگر حکمرانی یک فراینده، این فرایند از یک جا شروع میشه به جای پایانی خودش میرسه، در نقطه پایانی خودش قرار میگیره. از تأسیس حکمرانی تا تحول در حکمرانی یه فرایندی شکل میگیره که 4 محور اساسی داره. محور اول بحث تأسیس حکمرانیه. اگر مردم بخوان در این مرحله نقش داشته باشن، باید دست کم در انتخاب حکمرانان شایسته صاحب حق دانسته بشوند و مشارکت بکنن در این امر. قدم بعدی بعد از این که حکمرانی تأسیس شد، مردم در امر حکمرانی مشارکت داشته باشن. مرحله مشارکت در انجام چنین فعالیت‌هایی مطرح میشه، برخوردار از حق مشارکت در امر حکمرانی دانسته میشوند، یعنی در انجام اون فعالیت‌هایی که ناظر به اقتدار عمومی هست صاحب حق دانسته میشوند و سازوکارهایی برای مشارکتشون در امر حکمرانی در نظر گرفته میشود. و مرحله سوم مرحله نظارت بر حکمرانی هست. مردمی بودن حکمرانی در صورتی است که علاوه بر مشارکت در انجام چنین فعالیت‌هایی برای مردم حق نظارت هم به رسمیت شناخته بشه، نظارت بر حکمرانی داشته باشن، که حالا در متن توضیح بیشتر خواهم داد که نظارت به چه معنایی هست. و نهایتاً اگر نظارت به اینجا انجامید که تشخیص داده شد حکمرانی نیازمند تحول است، تحول در حکمرانی مرحله چهارم هست و برای مردم حقی رو ایجاد می‌کنه که آنها وارد پروسه تحول در حکمرانی بشن، که دو سطح داره. سطح اولش این است که اون رویه هایی که در درون این رویه ها داره این فعالیت ها و عمل کرد ها صورت میگیره دچار تغییر و دگرگونی بشه، یعنی تحوله. سطح که بالاتر این است که اگر حتی این تغییر در رفتارها و رویه ها و عمل کرد ها نمیتونه حکمرانی رو به مسیر درستش برگردونه، نهایتاً بحث عزل حکمرانان مطرح میشه و تحول در حکمرانی از مجرای عزل حکمرانان اتفاق میفته. و در این صورت هم بحث تحول در حکمرانی رو هم به عنوان یکی از حقوق مردم رسمیت شناخته میشه. با توجه به این موضوع شناسی یا در واقع مفهوم شناسی به تعبیر دقیق تر بحث حکمرانی مردمی، سوالی که من در این مقاله دنبال کردم این بوده که با این تعریف آیا میتوانیم در اندیشه فقهی میرزای نائینی نشانه هایی از به رسمیت شناختن حق مردم در این مراحل چهارگانه پیدا بکنیم و در نتیجه بگیریم که اندیشه فقهی میرزای نائینی یک ظرفیت مناسبی برای بحث از حکمرانی مردمی رو در درون خودش داره. من سعی کردم هم این ظرفیت رو نشون بدم و هم طبق این مراحل چهارگانه اگر خلأهایی وجود داره و در اندیشه میرزای نائینی نیست و باید بهش توجه بشه، اونها رو هم یادآوری کنم که در کجاها به نظر میرسه باید تکمیل بشه. بر همین اساس مرحله اول بحث تأسیس حکمرانی مردمی رو از منظر میرزای نائینی مورد بررسی قرار دادم و با بازخوانی کتاب تنبیه العلماء از این منظر در این مرحله به نظرم اینگونه رسیده که با مطالعه‌ای که از گزاره‌های تنبیه العلماء داریم میتونیم بگیم که اساساً نائینی نظرش به این است که تأسیس حکمرانی یک امر ضروری است نزد تمامی عقلای عالم و مربوط به خود مسلمان ها هم نیست و یک امر ضروری است و حکمرانی که به معنای فعالیت ناظر به اقتدار عمومی از امور نوعیه تلقی میشه و اگر ما اون رو از امور نوعیه دانستیم قطعاً حق مردم در اینجا مطرح می شود، یعنی باید نتیجهش این باشه که ما حق مردم رو در بحث حکمرانی به رسمیت بشناسیم. اینکه حکمرانی چه اهدافی رو دنبال کرده و این اهداف چه ربطی به نقش مردم داره رو من در ادامه توضیح دادم، اون گزارهای معروف مرحوم نائینی رو توضیح دادم که حکمرانی در اون دو قالب حکومت تملیکیه و ولایتیه چه اهدافی رو دنبال میکنه و نوعی بودن آن به چه معنایی خواهد بود. و باز تمرکز کردم بر دو مفهوم امانت و تولیت در ادبیات مرحوم نائینی که چگونه این دو مفهوم امانت دانستن و یا از باب تولیت دانستن هر دو موجب میشود که حق مردم به رسمیت شناخته بشود. اگر ما این حکمرانی رو بمثابه یک امانتی در دست حکمران بدانیم و یا او را عنوان یک متولی در نظر بگیریم همچون متولی وقت، در این صورت قطعا مردم صاحب حق دانسته می شوند و در بحث حکمرانی باید به جایگاه و نقش آنها توجه کرد. خب با توضیح این گزاره‌ها در اندیشه نائینی من نتیجه‌ای که از این بحث محور اول گرفتم اینه که به نظر می رسه که مرحوم نائینی در تأسیس حکمرانی نقش مردم رو به رسمیت می‌شناسه، حق مردم رو به رسمیت می‌شناسه، اما اون خلایی که در این محور وجود داره این است که به هر حال به سازوکار انتخاباتی نمی‌انجامه و نائینی چون در نظم سلطانی داره میاندیشه و فرضش در درون یک نظام سلطنتی مشروطه هست، رأی مردم رو در روی کار آوردن حکران مورد توجه قرار نمیده. گرچه حکرانی رو امری مردمی میدونه، ولی هیچ سازوکاری در اندیشه خودش ارائه نمیکنه که این حق چگونه باید استیفا بشه و آیا مردم حق دارند برای روی کار آوردن حکران نقش ایفا بکنند، انتخاباتی شکل میگیره یا نه. خب مستظر هستن دوستان در این بخش رأی مردم در اندیشه نائینی خیلی مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در محور نخست اساس توجه نائینی به بحث حق مردم مورد توجه قرار گرفته، ولی التفاتی به نحوه روی کار آمدن حکران که در ادبیات او حالا سلطان هست صورت نگرفته است. این ظرفیت در فقه مشروطه دیده نمیشه که بعد حالا در ادامه کاری که انشالله در انجام خواهم داد، نه در این مقاله، دنبال این هستم که ظرفیت فقهی بعد رو مخصوصا فقه امام خمینی رو توضیح بدم که از اونجا عبور میکنه و یک ظرفیت جدیدی برای حق مردم در بحث اوکراینی رو ما در ادبیات جدید مشاهده میکنیم. در محور دوم به نظر میرسه که میرزا نائینی مهمترین بحث خودش رو در بحث مشارکت ارائه کرده و بیشترین ظرفیت در بحث اوکراینی تو محور دوم در اندیشه مرحوم نائینی دیده میشه. بحث مشارکت هم زیاد مورد توجه قرار گرفته، مقالات زیادی در این خصوص مطرح شده، اما من چون بحثم بحث امر حکرانی هست از این منظر نگاه کردم که ببینم بحث مشارکت یا بحث شورا و مشورتی که نائینی ازش صحبت میکنه چه ارتباطی با بحث حکرانی پیدا میکنه. به نظر میرسه که اندیشه مرحوم نائینی در واقع با نوعی دانستن امر حکرانی به شورایی بودن می انجامه و لازمه تحقق حکرانی به عنوان یک امر نوعی پذیرش جایگاه شورا هست، منتها اینکه این شورا چه شورایی هست، شورای خاص هست یا شورای عمومی جامعه هست، باز به نظر می رسه که نائینی به شورای خاص توجه داره و از شورای ملی عقلای جامعه اصطلاحاً صحبت میکنه. یعنی این شورا شورای مردمی نیست، شورای خاص هست، به عنوان نمایندگان مردم شورا به رسمیت شناخته میشه و یک توسعه مصداقی در مفهوم اهل حل و عقد ایجاد میکنه و نمایندگان مردم رو به مثابه شورای عقلا یا شورای ملی در نظر میگیره. این اتفاقی است که در اندیشه مرحوم نائینی اتفاق افتاد. حالا من بحثای چون فرصت ندارم نمیخوام بحثای فقهیش و استدلال هایی که در خصوص شورا و مشورت داشته و نحوه بهره برداری از آیات شورا رو اینجا توضیح بدم. همه اساتید هم مستحضر هستن و بهتر از بنده میدونن. فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که اگر ما به بحثای نائینی توجه بکنیم، باز میبینیم اینجا داره مشارکت به نوعی به بحث قانونگذاری و یا مشارکت مردم در قانونگذاری تحلیل میره. یعنی حیثیت این مشارکت حیثیت قانونگذاری هست و بیشتر با اون تعریف داره سازگاری پیدا میکنه. وضع قوانین الزام‌آور در جامعه، چقدر مردم در وضع قوانین الزام‌آور میتونن نقش داشته باشن. اگر حکرانی امری مردمی هست، بنابراین نمایندگان مردم باید در وضع قوانین الزام آور نقش اساسی داشته باشند که این ظرفیت به وضوح در اندیشه مرحوم نائینی دیده می شود. البته نکته ای که هم باز در اینجا وجود داره این است که به هر حال چون داره با مبانی فقهی میخواد این بحث رو توضیح بده، باید بحث مشروعیت رو هم مشروعیت قوانین رو مورد توجه قرار بده که در اندیشه نائینی وجود داره و دیگه نیازی نیست من بهش بخوام بپردازم. بنابراین نتیجه‌ای که از محور دوم میتوان گرفت این است که مرحوم نائینی بحث مشارکت رو به عنوان یکی از عناصر حکرانی مردمی مورد توجه قرار داده و پذیرفته، با مبانی فقهی سعی میکنه اون رو اثبات بکنه مشروعیتش رو، اما باز در اینجا هم بیشتر معطوف شده به مشارکت در حوزه قانونگذاری و نه فراتر از آن، در حالی که در حکرانی مردمی مشارکت میتونه فراتر از سطح قانونگذاری هم مطرح بشه. یعنی در انجام فعالیت‌ها میتونه
فعالیت ها اعم از وضع قوانین باشه، همون بحث مثلا ایجاد اجماع و وفاق یا بحث حل معضلات اساسی جامعه، چقدر مردم صاحب نقش دانسته می شوند و چه سازوکارهایی باید در نظر گرفته بشه تا حکمرانی از این جهت مردم بشه. اینجا هم به نظر می رسه یه خلایی وجود داره و جای کار بیشتری هست. در محور سوم که بحث نظارت هست، نظارت بر حکمرانی مردمی، در اندیشه مرحوم نائینی مهمترین دغدغه این بوده که چگونه حکمرانی تبدیل به سنخی از حکمرانی به معنای تملیکیه نشود، با توجه به اینکه ما در دوران غیبت به سر میبریم و دسترسی به حکمران معصوم نداریم. بنابراین باید حکمرانی از نگاه نائینی یک محدودیتی پیدا بکنه و محدود شدن امر حکمرانی توسط حکمرانان مستلزم نظارت. آنچه که در اندیشه فقهی نائینی وجود داره، این نظارت به شکل نظارت دولایه‌ای اتفاق افتاده. در یک لایه نظارت به شکل رسمی مطرح میشه، اون نظارتی است که مبتنی بر قانون اساسیه، یعنی اول باید قانون اساسی تنظیم گردد تا مصالح نوعیه رو مشخص بکنه و بعد بر اساس این قانون مدون نظارت رسمی شکل بگیره از سوی نمایندگان مردم که در قالب مجلس شورای ملی این نظارت رسمی اتفاق میفته. اما به نظر میرسه مرحوم نائینی تنها به نظارت رسمی اکتفا نکرده و در بحث حکمرانی برای تحقق مصالح نوعیه تلاش میکنه از نظارت مردمی هم صحبت بکنه و معتقده که یکی از مهمترین ابزارهایی که جلوگیری میکنه از تملیکی شدن حکمرانی پذیرش و اجرا شدن نظارت مردمی هست. این گونه از نظارتی است که توسط مردم انجام میشه. ممکنه سوال بشه که خب مردم چگونه میخوان در اندیشه نائینی نظارت بکنن به عنوان یک امر جمعی و عمومی؟ بحث میرزای نائینی در اینجا این است که اگر ما بتوانیم نظارت بر عمل کرده ناظران را به مردم بسپاریم، این نظارت دولایه‌ای تحقق پیدا میکنه. یعنی مجلس بر عمل کرده حکمرانان نظارت میکنه و نظارت بر عمل کرده مجلس از ناحیه مردم اگر صورت بگیره، لایه دوم نظارت هم تحقق پیدا میکنه و اینجا هست که اون برداشت خاص خودش رو از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر داره که اون رو به عنوان یک به اصطلاح یک واجب همگانی در نظر میگیره و معتقده که اسلام با رسمیت شناختن مفهوم امر به معروف و نهی از منکر میخواد نظارت رو فراتر از نظارت شورای ملی مطرح بکنه و به خود مردم هم سرایانش بده و در نتیجه میتوانیم ما از این آموزه یک نظارت همگانی رو برداشت بکنیم. و البته باز اینجا براش این سوال مطرح میشه که خب اگر مردم خواستن نظارت بکنن، آیا دخالت در حکمران اتفاق نمیفته در عمل کرد و آیا بر اساس مبانی فقه شیعه ما میتونیم این اجازه رو به مردم بدیم و این باعث نمیشه که یک نوع دخالتی در عمل کرده حکمران، حالا در نظریه ولایت فقیه هم فقیه عادل صورت بگیره؟ اون بحث امور حسبیه رو ایشون مطرح میکنه و معتقده که اگر ما نظارت رو از امور حسبیه بدانیم، این موجب میشود که در کنار اصل پذیرش حکمرانی حکمران شایسته که فقیه هست، نظارت مردم هم میتواند مطرح بشه با سه نکته: یکی بحث شورویه بودن اصل سلطنت از نگاه نائینی، دوم بحث پرداخت مالیات رو برای اقامه مصالح مطرح میکنه چون مالیات پرداخت میکنن حق نظارت پیدا میکنن، و یکی هم ضرورت منع از تجاوزات باز از باب نهی از منکر، و بر اساس این مبانی فقهی این موضوع رو میپذیره. به نظر میرسه که مرحوم نائینی تو اینجا بحث امور حسبیه رو داره توسعه میده، یعنی به تعبیر دیگر امر حکمرانی رو هم از مصادیق امور حسبیه داره تلقی میکنه، چون برخی معتقدن که مرحوم نائینی به هر حال فقط ولایت فقیه رو در قالب امور حسبیه داره مطرح میکنه و فراتر از این نمیره. با این بحث به نظر میرسه که اگر ما امور سیاسی و امر حکمرانی رو از مصادیق امور حسبیه دانستیم، دیگه نمیتونیم ایشون رو در زمره فقیهانی قرار بدیم که بحث ولایت فقیه رو دارن محدود میکنن یک معنای بسیار مزعیقی براش قائل هستن. این توسعه رو به نظر میرسه میتوان در اندیشه او مشاهده کرد. پس در محور سوم هم به نظر میرسه که نظارت در حکمرانی یکی از مؤلفه های پذیرفته شده در اندیشه فقهی نزاعی ناینی هست و از این جهت میتونیم یکی از محورهای حکمرانی مردمی رو در اینجا هم ببینیم که نقش تضمین کنندگی نسبت به کارآمدی و کارایی حکمرانی رو بر عهده میگیره. و نهایتا در محور چهارم که بحث تحول در حکمرانی مردمی هست، در این محور هم با مطالعه‌ای که من در افکار و آراء مرحوم ناینی داشتم به نظرم میرسه که میتونیم این نتیجه رو داشته باشیم که مهمترین آسیب رفتاری که از نگاه ناینی وجود داره و در صورتی که این آسیب برطرف بشه تغییر در رویه ها و رفتارها اتفاق میفته و تحول در حکمرانی پدید میاد، بحث رفتار استبدادی است. یعنی اون رفتار و عمل کرده ناظر به اقتدار عمومی جامعه، مهمترین آسیبی که میتونه بهش وارد بشه و باعث بشه که اقتدار عمومی تضعیف بشه و مصالح نوعیه به تعبیر مرحوم ناینی تحقق پیدا نکنه، رفتار استبدادی حکمران هست و باید به فکر چاره اندیشی برای حل این مسئله افتاد. در نتیجه به طور مفصل وارد بحث استبداد میشه، عوامل شکل‌گیری استبداد در حکمرانی رو توضیح میده و چه قوایی به تعبیر او وجود داره که حافظ استبداد هست در جامعه و باید اونها رو از بین برد، و به بحث در واقع درمان میپردازه و مهمترین عامل رو هم جهالت و نادانی طبقات ملت به تعبیر خودش میدونه که میتونه رفتار استبدادی رو در حکمرانی در واقع برطرف کنه و مهمترین عاملی میشه که موجبات کارآمدی حکمرانی رو فراهم میکنه. حالا موارد ریزتری هم هست که چون فرصت نیست من ازش عبور میکنم. علاوه بر این راه حل های به اصطلاح نظری، راه حل های عملی هم ارائه میکنه در اندیشه خودش در جهت تصحیح رفتار حکمران که یکم خصلت عملیاتی تر و حقوقی تری رو پیدا میکنه که مهمترین اونها تشکیل انجمن های صحیحه علمیه به تعبیر خود ایشون هست که اگر این انجمن ها شکل بگیرن، این انجمن ها میتونن با منزله افراد با کفایت، دانا و شایسته در کنار حکمرانان قرار بگیرن و جنبه علمی حکمرانی رو تقویت بکنن و باعث بشوند که رفتار حکمرانان دقیقاً در راستای مساله عمومی جامعه قرار بگیره. این هم راهکار عملیاتی هست که در اندیشه ناینی مطرح شده و نهایتاً آخرین راهکاری که ایشون ارائه میکنه یه مقدار به نظر میرسه به بحث عزل داره نزدیک میشه. تا اینجا مباحثی که در راهکارها اشاره میکرد بیشتر در جهت تغییر رفتارها بود، عملکردها و رفتارهای استبدادی رو باید درمان کرد. اما حالا اگر در جامعه به مرحله رسیدی که این امکان پذیر نبود و تغییر رفتارها میسر نبود، تحول در حکمرانی قاعدتاً با عزل حکمران اتفاق میفته و اینجا هست که به بحث ضرورت قلع شجره خبیثه استبداد به عنوان علاج نهایی میرسه و این راه حل رو مطرح میکنه و راهش هم از نگاه ناینی در ضرورت اجرای قانون هست. یعنی در واقع اگر قانون اجرا بشود این اتفاق خواهد افتاد. باز من اینجا برداشتم هست از مباحث مرحوم ناینی این است که گرچه داره اینجا بحث مبارزه اساسی و بنیادی با استبداد رو مطرح میکنه، ولی به نظر میرسه که همچنان داره باز در فضای مشروطه و نظام سلطانی و سلطنتی میاندیشه، چون معتقده که شما اگر قانون رو کنار حکمران گذاشتید این از استبدادی شدن جلوگیری میکنه. ولی این سوال به نظر میرسه بی پاسخ باقی میمونه همچنان که حالا اگر مشروطه شد، نظم سلطانی باز مشروطه شد و قانون هم آمد، اما رفتار حکمران باز هم تغییر نکرد و بر اساس قانون عمل نکرد، آیا راهی برای عزل حکمران وجود داره یا نه؟ این سوال به نظر میرسه که بی پاسخ میمونه و نقش مردم رو در این عرصه کمتر مورد توجه قرار داده. با لحاظ این نکاتی که عرض کردم نتیجه کلی که از این مباحث میتوان گرفت این است که به هر حال مرحوم نائینی از اولین فقیهان معاصر شیعه است که به بحث خود فعالیت و عمل کرد با همون بحث حکمرانی در کنار بحث از حکومت توجه کرده و سرشت مردمی بودن حکمرانی رو مورد توجه قرار داده، گرچه در بعضی از این مراحل چهارگانه برخی از سوالات و پرسش های ما رو پاسخ نمیده، ولی به بحث مردمی بودن حکمرانی توجه ویژه‌ای کرده است و از این جهت این ظرفیت در فقه سیاسی مرحوم نائینی برای طرح حکمرانی مردمی وجود داره، هرچند که نیازمند تکمیل است. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت عزیزان رو گرفتم و سعی کردم اون نیم ساعت رو رعایت کنم، ان شاءالله وقت رو زیاد نگرفته باشم. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنون. نیم ساعت شد. آن مرحله حکمرانی مردمی نسیس مشارکت نظارت و تحول استفاده کردیم، انشاءالله که از نقد دین محترم استفاده کنیم.
من بحثی رو نوشتم اما فقط وقتی خوندم نوشتم، یه نظم میخواد. اگر شما نظم دارید شما شد، اگر نه هم حسب الامر عرض.
You are currently the only person in this conference.
بحثی که اینجا هستم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ایام دهه امامت رو تبریک عرض میکنم، عید گذشته قربان و پیشروی عید سعید بزرگ قدیر. انشاءالله که این قلیل اقداماتی که صورت میگیره انشاءالله در جهت ارتقاء فرهنگ ناب علوی باشه انشاءالله. من تشکر میکنم از آقای دکتر میرحمدی بزرگوار اینکه دغدغه این امر هست که بالاخره ما بتونیم مباحث سیاسی و به معنای کلانش حکومتی را که حضرت آقای وقت فرموده بودن که حوزه بالاخره متکفل این هست که مفاهیم نظری این حکومت رو باید داره و کار بکنه، تو اون جهت این قابل ستایش هست و بیایم و به تعبیری بازخوانی کنیم تراث اسلامی خودمون رو، اونچه که در دست داریم رو ما خودمون بیایم ازش بهره بگیریم و خوب ازش استفاده کنیم، در اختیار دیگران قرار بدیم. طبیعتا وقتی میاد بالاخره حرفا و حدیثایی هست، گاهی شاید مثلا نقض ابرام هایی هم باشه و اون نکاتی که من دارم عرض میکنم حقیقتا سؤال استفهامیست، اصلا بحث نقض رو برای اسمش نمیست. دوستتون رو که کلی عرض بکنم، اولا ما که داریم بحث مرحوم نائینی رو مطرح میکنیم، حواسمون باشه که چه دستگاه فکری مرحوم نائینی دارد و اون دستگاه فکری ایشون از منظر ما بیرون نره، که وقتی چون اینجا دارید یه حالت مقایسه‌ای صورت میدید، بحث حکمرانی بحث جدیدیه که امروز داره اتفاق و ادبیاتش مال عصر حاضر به معنای خیلی حاضره، نه بگیم عصر حاضری که 300 سال قبل هم شامل بشه، این ادبیات به این معنای امروزی دارم از میگم. حالا من بر اساس اطلاعات خودم دارم از میگم، چه بسا شاید از همون موقع هم. بنابراین به نوعی حالت تطبیقی داره، مقایسه ای داره که ببینیم اون بحث که اون طرف هست، اون کاری که جناب دکتر انجام دادن، اومدن حکمرانی رو معنا کردن، فرایندش رو گفتن و اون مؤلفه ها که درش نقش داره گفتن، بعد از اون وارد بحث کرد برای نائینی شدن، طبعا میخوان یک حالت تطبیقی و بتونن آیا ما از راستمون این بهره رو میتونیم بگیریم که بتونیم به مباحث روزینه هماوردی داشته باشیم یا نه نیاز هست که خودمون یک بحثی رو که البته آخر کار رو اینجا عرض میکنم. من اعتقادم اینه که ما بر اساس ادبیات اونها میخوام پیش بریم، به نوعی به تقلیل گرایی کشیده میشه که خود شما هم تو بحث هم داشتید، مثلا اینجا ایشون حرفی ندارد اونجا، یعنی نتیجتاً این رو یه مقدار شاید احساس کنم لطمه برش وارد میشه. نه، من در دستگاه فکری مرحوم نائینی به عنوان یه فقیه میخوام یک بحثی رو اصلا بازخوانی و بازسازی بکنم، البته بعد از این میتونم اینو مقایسه بکنم با بعدی، اما بخوام گام به گام به صورت به اصطلاح تطبیقی با اون پیش برم یه مقدار نمیدونم این ظرفیت هست یا نه. بحثی است که مال شما علمای این به اصطلاح فن هست که این بحث رو داشته باشید. احساسم تو این مقاله که میخوندم دیدم نه نشد، یعنی شما یک ادبیات نظری اول گفتید، مفهومی رو داشتید، دیگه از اونجا بریدید، آمدید وارد بحث بعدی شدید از دیدگاه ایشون، چه بسا اصلا با هم همخوانی ندارن. مثلا شما در چه در بحث تأسیس بگیرید، چه در بحث تقنین بگیرید، چه در بحث نظارت بگیرید یا حتی تحول، اصلا جایگاه بحث رو باید اون دستگاه فکری مرحوم نائینی رو داشته باشیم دائما که قدر مقدور، یعنی این ادبیات ایشون روش هست که آقا همین که دارم میگم قدر مقدور، یعنی اون چی نیست که ما انتظار داشتیم که فقه اسلامی ما بخواد بگه، نه من بر اساس الان دارم میگم. این برداشتنا فاصله زیادی گرفتیم، یه توفیق بود خدمت آقای دکتر رهدارانی، یک گروه اندیشه معاصر مسلمین ما به دکتر نجفی که کار میکردیم اونجا، نائینی رو خیلی خلا این کتابشو بارها هی از اون سال تا اون سال 80 بود فکر کنم 21 سال دیگه، خیلی همه اینا رو از محفوظاتم دارم میگم، چقدر غلط میگم نمیدونم، این محفوظات دوباره این توفیق نشد یه بار برگردم تا به تنبیل اومد. عرض کنم که همینطور تنبیل روما و تنزیل ملت باید باشه دیگه، گاهی عکس میگن اینم این هست. این رو اون زمان که وقتی میدم این در جاهای متعدد این روح حاکم بر بحث مرحوم نائینی رو نباید فراموش کنیم که قدر مقدوری، این نکته مهمی باید داشته باشه. وقتی اینه من پس در عدد در بود به تعبیر جوانای امروز در به اصطلاح اون پارادایم ایشون باید بحث کنم، در اون به اصطلاح فضای کاری ایشون باید بحث میکنم، ایشون وقتی میخواد بیاد اون وقت این بحث پیش نمیاد، اینجا ایشون حرفی ندارد. چرا من میگم اینجا چیزی نمیگه؟ برای اینکه من دارم مقایسه میکنم با جای دیگه، ولی من باید پارادایم بحث خودش رو بحث بکنم. نکته دوم این که حکمرانی در فضای ادبیات مرحوم نائینی امانته، این نکته خیلی مهم، اینه کلیدیه، وقتی امانت شد محدود میشه در حوزه خودش، برخلاف حکمرانی در معنای دیگه که اونجا بحث امانت نیست، نه خود ساخته از خودمون، مثل فرهنگی خودمون میسازیم، هرچی خودمون دربی مال خودمون، امانت چی؟ بنیان زندگی خودت هست و دیگه هیچی، یعنی من خودم، ولی اینجا این نگاه امانته، وقتی امانت شد امانتدار شرایطش پیش میاد، امانت دهنده میگفت که به تعبیر خوشاچیز نباشه، میگن که زن میگن امین الله است، فاطمه یه کتابی داره کلمه تو فاطمه فهمه علامه حسنزاده، روح اون این بس همش داره میگه زن امین الله است، رضا مثلا میگه آقا امانت تو به امانت من خیانت کردی، باید این امانت از دستت بگیرم، از دستت بگیرم یعنی تموم شد، رضا اصلا کل بحث رو عوض میکنه که آقا این کی گفته مثلا ای راضی باشه او راضی چه ربطی به دیگه، نه امانت، وقتی امانت شد اون وقت تمام حقوق خاص خودش میاره. شما هم تو بحث نوردید که ایشون میگه امانت، حالا که امانت شد باز من نمیتونم، همه حرفم یه سوال هست که آیا چجوری تونستید یا میتونید این کار بکنید که اون مراحل چهارگانه یا اون فرایندی که این فرایند نگاه کنید خیلی حرف به این فرایند هست. در فرایندشون چند چیز داره که شما البته در چهار امر آوردید توضیح دادید، اون که یکی مثلا نگاه کنید، تعریفی که تقریبا جمع تعاریفی بود که آوردید، وضع قوانین الزام آور فرایند، ایجاد اجماع و وفاق، حل معضل عمومی و شیوه حکومت کردن. این چهار چیز رو باید در اون فرآیند. وقتی بحث امانت بیاد اصلا اینا رو هم یک در هم ریختگی در ایجاد خواهد شد و امانت اینه که من دادن اونی که دادن با همین بسته باید من حواس این دیگه من دخالت در ایجاد ندارم، این بسته رو باید. این اینه یه مقدار کار سخت. این نکته دوم. پس من تا الان یک اینکه پارادایم فکری مرحوم نائینی قدر مقدوره، دو نگاه مرحوم نائینی به حکمرانی امانته، اون وقت این حالت که اتفاق افتاد میاد بینیم نقش مردم در تأسیس حکمرانی اصلا یه فضای دیگه پیدا میکنه. با نقش مردم در تأسیس حکمرانی در ادبیات فکری دیگری غیر از مرحوم نائینی. و نقطه سوم این که این بخش امانه مرحوم نائینی مربوط فقط به حکمران نمیداند، یعنی حکمران و حاکم نمیداند، حکمرانی رو اعم گرفته، حکمرانی مردم و حاکم هر دو یکی میشه. بنابراین اینجا وقتی امانت شد باز معنای خاص خودش رو پیدا میکنه که این حکمران چجور در امانت باید به اصطلاح فرآیند رفتاری شکل بده، اصلا چه سازوکاری رو بیاره، آیا اصلا اینجا میتونه مردم در ایجاد حکومت که اونجا بحث است، ایجاد به اصطلاح حکمرانی که یک سازگار هست میتونن نقشی داشته باشن، چون قانون رو حق دخالت ندارن. همونجا هم اوردید و امرهم شورا بینهم یا اون بحث فعدا به اصطلاح چیز میگه مشاورهم فی الامر، اونجا هم توضیحات میده، میبینه همش اصلا بر نمیگرد، میگه که تازه همون رو هم فعدا عظمته ها یه خاطره ای داریم سال اولی که رفتم تهران برای تدریس سال 76 دانشجو اومد گفت که آقا من دارم تحقیق میکنم میخوام کمکم کنی. گفتم موضوع چیه؟ گفت که علت اساسی عقب ماندگی مسلمین توکل به خداست. گفتم که از کجا آخه داری میگی؟ گفت قرآن داری میگه این آیه رو هم گفت که توکل تو علالله، گفت آیه داری میگه غربی ها توکل به خدا نداشتن، به خودشون توکل کردن پیش بردن، ما این باسیم خدا، خدا هم که از بالا پایین نیمد. اش گفتم که اولا همه قرآن رو مسلطی نیستی، ثانیا همه آیه رو هم مسلطی نیستی، یک بخش رو کنی، ثالثا غلط هم داری میکنی، اصلا آیه توکل به الله نیست و توکل الان و اونجاست که مشاور هم فی الامر میگه مشاورت بکن، ولی نه اینکه هرچی اونو گفتن اما فعدا عظمتر، تازه معلوم نیست که اونم گفتن باید عمل کنی، تازه بعدش هم فتوکل الله. این نکته رو میخوام عرض بدم. اینجا در تأسیس هم میگه آقا شما اگر امانته قانون هم شما چه مثلا چیزی داری در تأسیس قانون، لذا اگر هست پس بخش دیگه، این بخش اعتباریات میاد، اینجا هم باید یه بخشی رو شما برای اینکه من روشن بشم باز میکردید که پس اینجا هم اگر بحث تقنین رو هم میخوام دخالت بدم کدوم قانون هست؟ آیا قوانین حقیقی در واقعیت نفس الامری مثلا دخالت داشتن یا اعتباریات؟ اینجا بر اساس همون بینه هم که میاد میگه مال خودتون این چیزا رو، لذا شکلش بله شکل حکومت رو شما هرچی میخواد انجام بدید، نمیگیم مثلا چجور حالا قول امروزی ها که بشه مثلا جمهوری مثلا حالات دموکراتیک بشه جمهوری چه هرچه نمیدونم، ما میگیم این امانت باید خوب اجرا بشه، چه جوریش شما ها اشکال دارد این بحث رو داشته باشید. و همینجا هم بحث بعدی نظارت هم میاد که اونجا یعنی تحول هم میاد که تحول هم که میخوایم بحث بکنیم بخش عزل رو گفتید، منعزل رو نگفتید، انعزال رو نگفتید، بحث امانت اومد یه بخشه، اون بحث هم باید توضیح که خود به خود کنار میره، نه اینکه کسی کنارش بذاره، یعنی ما تو بحث برات بقیه هم بعدا شما امام رو حتما اونجا اشاره امام خوب بیشتر میتونید مانور بدید تا بحث ممنوع اینا رو نگفتم. اینجا بنابراین یک بعد دیگه اینجا نادیده گرفته شد، یه بعد دیگه قبلش باز برگردم که نادیده گرفته شد یعنی توضیح میخواد من باید متوجه شم. بحث نظارت رو یه بحث نظارت
رسمی و غیر رسمی رو گفتی بفرمودی، اینجا نظارت کیفی رو بهش پرداختی، نظارت کمی هم باید بهش پرداخته بشه. حالا آیا برام ناینی دارد یا ندارد، باید نظارت کمی منظور چیه؟ اونجا در به نظر من خود اصل قانونگذاری کمیه، یعنی نظارت در قانونگذاری، این قانون رو بگذاریم اون قانون نگذاریم، 700-800 تا رفتن از بلژیک آوردن، نمیدونم چقدر از فرانسه آوردن، آیا این مثلا این حالت دارد یا نه که در مشروط انجام شد. بعدم بخش بعدی این به اصطلاح نظارت بحث اجراست، این اجرا هم میتونه، این بخش من کمی میگم، میگم اینا رو شاید من بد خوندم یا بولد نکردی، اینا نور ننداختی دوش که این بخواب نظارت بگیم، اینا رو دارم میگم برای اینکه میخوام بگم که من اصلا کاری به حکمرانی به اون معنا ندارم. حالا میخوام مثلا در دستگاه فکری مرحوم نائینی بحث بکنم، باید اینا رو بازم، حالا این ادبیاتی که ما باز تولیدش میکنیم یا تولید میکنیم، مثلا یه چیزی از خودمون، یعنی میشه بومی مال خودمون، تولید علم میشه. اگر هم میخوام به اصطلاح اون رو بیایم بازسازی بکنیم، بازسازی باید به چه چیزایی بپردازیم که به اون نزدیک تر بشه. من الان همه این بحثی که اصلا اون طرف کار ندارم، من این طرف خود الله مرحوم نائینی رو کار دارم که دارم عرض میکنم که این بخش هم باید بهش پرداخته بشه. بحث از کردم از منزل رو هم این بحثی بود که نمیدونم دیگه به صورت، حالا آقای دکتر رهدار گفت من میخوام نظم ببخشم، من به بی‌نظمی گفتم این مباحث چندان نکته رو اینا رو که اتصالات کردم، نه من وقت من گذشته یا نه دیگه. دو دقیقه مونده، دو دقیقه تشکر میکنم چیزی نمیشه گفت. من یه بار دیگه برمیگردم دو سه تا نکته. اولا حکمرانی یک فراینده، اگر میخوام بر اساس اون بحث در هم بحث کنم یکی یکی باید پیش برم، به نظرم هم نمیشه در بحث خودتونم به اصطلاح بهش به واقع هم اشاره کردید که اینجا ها نمیشه یا مرحوم وارد نشده یا نمیشه. به نظر من در دستگاه فکری مرحوم نامی نمیشه که ما بگیم نگفته، نه نمیشه، اصلا جای نداره بیاد. نکته دوم اون پارادایم فکری ایشون که این نکته رو باید تا آخر این روح حاکم قدر مقدور رو داشته باشیم، قدر مقدوره. سوم امانت، این امانت باید حکمرانی رو امانت می‌بیند، و این حکم امانت هم در چهارمش بگم، امانت فقط مال حکمران نیست که امانته، من به اصطلاح مردمم میخوام نشانه می‌چیزم، منم امانته، یعنی منم نمیتونم فردا بگم آقا من، میگن که البته تقریب ذهنه، میگن روز قیامت به اینا میگن چرا نرفتی هم من نهز نوکر بکنی، گو نمیدونستم. جواب میاد مرحوم شهید متعلم میگفت چی فالله چی چی تعلمت، چرا رفتی این عبارت رو میخوام میگه، چرا رفتی یاد بگیری، یعنی بلد نبودی خو یاد میگرفتی. الان این بخش میگم من که چرا، تو هم تو صبر کردی. آخرین جمله چون داریم محرم هم نزدیک میشیم، میگو حضرت صادق علیه السلام در یه جمعی شکفه از کربلا و اون قوم پستی که در مقابل امام ایستادن کرده بود و گفت روز قیامت چه بلایی سرشون میاد. یک پیرمردی اونجا نشسته گفت آقا منم بودم ولی هیچ نقشی نداشتم، اون آخر معرکه، اصلا معرکه جلو ندیدم، این جلویا که جنگ و سر و صدا و اینا، اصلا صداشون هم نشنیدم. حضرت فهم بودن که ولی شما هم شاملت میشه. گفت چرا؟ گفت به تبانی شما اون جلویا این کار رو کردن، اگر پشتشون به شما گرم نبود که هستی اون کار. حاکم یک طرف هی حاکم میبینم، این حاکم یه محکومی هم بود دیگه، یعنی این مردم هم باید این امانت رو خوب نگهداری میکردن، این بخش هم باید این. به نظر من بحث خیلی بحث خوبیه، یعنی آخرین جمله که وارد بشه، ولی در دستگاه خود مرحوم نائینی این چیده بشه خیلی خوبه. عذرخواهی میکنم از کردم اصل بحث آقای دکتر رهدار خواهد.
خیلی ممنون، سوالی کردید، تشکر.
سعی میکنم صدا رو حالا برشنی.
به قدر مقدور
من اول تشکر میکنم از آقای دکتر میر احمدی عزیز از پژوهش کرده و از آقای دکتر مریجی بزرگوار از همه استفاده کردم. متن رو من دیشب و امروز صبح با دقت خوندم و به نیت واقعا استفاده کردم خوندم، چون وقت نشد که بعد از نیت استفاده کردم به نیت نقد بخونم. عرض کنم که هر آن چیزی که در ضمن خوندن به ذهنم میزد نوشتم و عنوان یه شاگرد به عنوان یه سوالاتی در واقع عرض میکنم. نکته اولم این که معتقد هستم همون حالا شهید صدر به عنوان یه چهارگانه مطرح میکنه، من دوگانه ای رو از اون چهارگانه برش میزنم با دو عنوان در واقع روی کرده استنتاقی از یک متن و روی کرده استماع از یک متن. متنی که اینجا استاد بزرگوار نوشتن به نظر من یه نوع استنتاق از متن مرحوم نائینی است و البته یک روشی است، روش آکادمیک هم هست، ولی به نظر میاد از به دلایلی که الان عرض می کنم اصالتش اندازه اصالت اون روی کرده استماع از متن نیست. یه بیان دیگر از اون نقطه اولی سایه دکتر مریجی فرمودن، ما برای کشف دستگاه نظری مرحوم نائینی به نظر میاد در گام اول باید استماع کنیم، ببینیم چه کلید واژه هایی رو خودش به ما عرضه میکنه، چه روشی رو، چه ساختاری رو، چه مبانی رو و حتی چه نتایجی رو جلوی ما میذاره. در گام دوم مثلا همونا رو یه نظمی اگر بدیم بعد بزنیم به مسئله های امروزیمون احتمالاً اصیل‌تر جلو خواهیم. منظور من از اصیل‌تر این هست که در نسبت هایی که به مرحوم نائینی میدیم یه مقداری خیالمون تختره که نه واقعا همینه. در روی کرده استنتاقی به رغم اینه که عرض کردم یه روی کردیست که خب هم رایجه و هم واقعا آکادمیکه و درش این ظرفیت هم وجود داره که ما رو به صورت اجمالی به صورت نسبی به نتیجه دو برسونه، در این حال این روی کرد در این روی کرد امکان تحمیل بر متن زیاده. در هر حال ما از به تعبیر شهید صدر مسئلمون رو از بیرون متن انتخاب کردیم و درون متن به دنبال پیدا کردن مفاهیمی هستیم و فاصله زمانی تولید متن و بروز این مسئله جدید یا مستحدثه اختزا داره که ما گهگاهی در خود متن انگار یه تصرفی بکنیم تا نوعی تجانس و هماهنگی بین متن و مسئله ما به وجود بیاد. اذا در خود متن جناب استاد به نظر حقیر میرسه که برخی از این تحمیل ها رو میشه مشاهده کرد. خود تحمیل چهارگانه که بعد من عرض می کنم چرا این چهارگانه مثلا پنجگانه و حتی شیشگانه نشده، این چهارگانه تأسیس، مشارکت، نظارت و تحول یه مسئله های امروزی ماست و ضرورتا مرحوم نائینی قرار نیست توی این دستگاه فکر بکنه و توی دستگاه های دیگه هم میتونست چیز بکنه فکر کنه، کمایی که در مصادیق خاص‌تر به نظرم مثلا مفهوم مردمی بودن به مثابه مفهوم امروزی و مدرن به نظرم در متن، حالا من اصخایی میکنم کلمه تحمیل رو به کار میبرم به خاطری که متنم جور در بیاد دیگه همین کلمه رو ادامه میدم، داره تحمیل میشه بر مفهوم نوعی بودن در ادبیات مرحوم نائینی. من واقعیتش نمیدانم آیا اون کلمه نوعیه در متن مرحوم نائینی به تمامه تطبیق میخوره و کلمه مردمی در ادبیات مدرن امروزی بیشک یه تناسب‌ها و تجانس‌هایی داره، اما به نظر میاد که کلمه نوعیه در متن مرحوم نائینی زیادی فقهی تر هست، شرعی تر هست، یعنی ادبیات دیگه‌ای در تراث فقهی ما هست که کمک میکنه بر معنی دقیق‌تر این مفهوم. یا مثلا فرض کنید که مفهوم نمایندگی مردم که یک مفهوم مدرن هست تا چه اندازه بر مفهوم مثلا فرض کنید مشورت با برخی از مردم در ادبیات فقهی ما و از جمله ادبیات مرحوم نائینی قابل تطبیقه، اگرچه در فقه مشروطه تقریبا آگاهانه فقهای ما مفهوم شورا رو خودشون تطبیق دادن در مفهوم نمایندگی به معنی امروزیش، ولی جای تأمل جدی داره که من حالا تو بخش آخر دوباره عرض میکنم که ما چه نسبتی رو و چه جوری باید با امثال مرحوم نائینی بگیریم. این نکته اول من که خلاصه روی کردهای استنتاقی زیادی متأثر از وضع موجود هستن و ظرفیت تحمیل کردن وضع موجود رو به صورت پسینی بر متن پیشینی درشون زیاد هست. نکته دوم من این هست که وارد شبیه فرمایش من آقای دکتر مریجی، ضرورت ارزیابی مرحوم نائینی در دستگاه‌های نظری دینی و البته سپس عرفی. یک دو تا مثال عرض می‌کنم. اگر من مثلا فرض کنم که بخوام با ادبیات تراث اسلامی ما نظریات دینی، تراثی که معرفت‌های دینی رو در واقع شامل میشه، بخوام در همین چهارگانه‌ای که جناب استاد مطرح فرمودن نسبت بگیرم بین مثلا مشارکت و بین نظارت، یه تفاوت جدی میبینم که تو دستگاه وقتی میخوام اینا رو ارزیابی بکنم بار بدم به اندازه خودش اونا رو بار میدم. گمان من این هست که در بحث حکمرانی و قبل از اون حکومت مشارکت علت هستی بخشه، نظارت علت قوام بخشه، یعنی حتی اگر نظارتی هم نباشد حکومت و حکمرانی میتونه مصداق پیدا بکنه، اما در نبود مشارکت اصلا هستی حکومت اصلا تحقق پیدا نمیکنه. مثلا تو دستگاه نظری وقتی میخوایم بار بدیم به وزن اینها در عرض هم دیگه شاید مثلا آورده نشه، یعنی اگر یه فقیه مثلا فرض کنیم مسئله مشارکت رو جدیتر پرداخته باشه و مثلا مسئله نظارت رو نپرداخته باشه، یا برعکس که به نظر میاد مثلا در فرمایش یا متن مرحوم نائینی نظارت پررنگه، جدی هم پررنگه، مثلا مشارکت به نظر میاد که به همه ابعاد مشارکت، همه سطوح مشارکت، همه گونه های مشارکت لااقل با فهم امروزی ما از مشارکت پرداخته نشده. این یه مقداری مثلا ارزیابی مثلا مرحوم نائینی رو متفاوت میکنه، یعنی اینجا به تعبیر من شاید مثلا نمره منفی تری بشه داد مثلا به این دستگاه که چرا به مسئله مشارکت توجهش کمتر از مسئله نظارت هست. مثلا ببینید ما امروز وقتی برای مسئله های امروزی مون سراغ تراثمون بریم و متنمون بریم، این حق رو داریم که مسئله ها رو جدیتر از مثلا گذشتگان تحقیق کنیم. من واقعا هنوز یه مثلا متنهایی که عرق ریز و جدی و روز میخوام با شجاعت و شهامت بیاد مسئله نگاه قرآن و مسئله مردم و مقوله اکثریت رو پرداخته باشه ندیدم یا خیلی کم دیدم، یعنی در حد کلیات مثلا رد شده. به واقع ما در واقع اینجوری اگر بخوام بیان نقد داشته باشم باید بگم که متن مثلا مفهوم مردمی بودن رو با همه تفاصیلی که امروزی ازش داره میشه رو انگار اصالتش رو پیش‌فرض گرفته و بعد میخواد با مفروض بر این نگاه به مثلا متن مرحوم نائینی ورود بکنه. حال این که نمیدانیم به لحاظ دستگاه نظری دینی، یعنی به لحاظ مثلا متن قرآن، متن روایات ما، سیره خود معصومین ما، مسئله مردم چقدر جدیه. مردم به معنی که اصیل شمرده بشن، بله، مثلا در دستگاه شورایی من اینجوری لااقل میفهمم که مثلا دستگاه شور در نظریه دینی دستگاه خواص پایه است. با خبرگان شور میکنیم، با خواص شور میکنیم، و امروز مفهوم مردمی اینجوری نیست. یعنی مثلا تهش خروجیش خروجی دستگاه دموکراسی شده، یا دموکراسی واقعا یه مثلا فرض کنید که روی کرده خبره پایه است، خاص پایه است، اساسا این مدلی نیست. یعنی آشکارا یه چالش های نظری رو پیش روی خودم میبینم. قرآن ما، روایات ما به ما میگه که مثلا نگاه مؤمن و فاسق یکی نیست، نگاه عالم و جاهل یکی نیست، اما ما مفهوم مردمی بودن رو در درون دستگاه نظری داریم تحلیل میکنیم که مردم در مقام رأی دادن همه برابرند و همه یک نمره دارند. اینها رو تا چه اندازه میشه مثلا فرض کنیم به دیالوگ گذاشت با متن یه عالم دینی که صد البته فرض این هست و واقع خارجی هم این هست که متعهد به دستگاه دینه، روش دین، مبنای دین، نگاه دینه. احساس میکنم مثلا حتی اگر بخوایم مثلا کمک بکنیم به این تیپ نگاه ها که به مردم مثلا مثلا خیلی با چشم اعتبار نگاه نمی کنن، شاید بشه مثلا فرض کنید تجربه مردم و حکومت های به ظاهر مردمی در حکومت های غربی رو به عنوان پایلوت گذاشت جلو. ببینید مثلا چند قرن نظریه پردازی درباره مثلا فرض کنید مردم و امکان های حضور اونها امروز چه مثلا حصیله ای رو گذاشته برای روی ما. من حالا بعدا تو بخش سوالات که محور سوم من هست دوباره بهش بر میگردم و این رو اونجا هم طرح خواهم کرد که مثلا فرض کنید دیدگاه ها و نگاه هایی که امروز داره حکومت های غربی رو مثلا 99.1% مثلا تقسیم بندی میکنه. لحاظ نظری ظاهرا مردم خیلی جایگاه قویی در این حکومت‌های مدرن پیدا کردن، اما عملاً همان غربی‌ها میان مثلا فرض کنیم نسبت 99% و 1% رو عملاً دارن گزارش میدن. این نقص کار کجاست؟ یا تو دستگاه نظری از اول اشتباه گفتن نباید همه رو شریک میکردن و میآوردن، یا اگر اون رو مطرح کردن چرا حصیله تا این اندازه، نتیجه تا این اندازه تفاوت خیلی جدی داره؟ اینها رو برای این دارم عرض میکنم که صادقانه عرض بکنم گاهی اوقات مشهورات و مسلمات اندازه ایست یا جهل بگونه ایست که من خودم هم با همه کل شقی که برای خودم سراغ دارم ترسیدم که مثلا با شهامت بیام جلو و بگم نه آقا واقعا من همین تحت لفظی قرآن رو میخوام بفهمم و اکثر هم لایعقلونه. یعنی با این واژه قرآنی بیام وسط بگم نه حالا مردم رو یه بار دیگه میخوام مثلا عیار سنجی کنم و از سنجی بکنم و بگم کل حرفایی که در حکومت‌های مردمی داریم میزنیم باید به یه جای اونو برگردونیم، یه اصل قرآنی و یه اصل دینی باید برگردونیم. یه بابایی چند تا نظریه پردازی اومدن در دنیای غرب ادبیات مثلا حکمرانی مردمی رو مثلا مطرح کردن، معلومم نیست سر و ته بنیان‌های فکری اونها به چه اصلی برمیگرده، بعد به دلیل هژمون بودن دنیای غرب و کثرت ادبیاتی که تولید شده و این تنفی علت مثلا بحثای نظری ما ترسیدیم که یه دوگانه رو ایجاد کنیم، بیشتر در واقع داریم توجیه میکنیم متنها و تراث خودمون رو در نسبت مثلا با این ادبیات مدرن. نکته دوم مصاحبه میکنم، من قسمت سوم که سوالات هست اینا رو با سرعت بیشتری میرم که من وقتم نگرفتم از اولش. یه سری سوالات دارم در بحث حکمرانی مردمی. سوال اول من این هست که حکمرانی مردمی همچنان که متن هم بهش تصریح فرموده یک فعل و نه فقط یک نظر. از این رو اگه حق انجام فعالیت ناظر به اقتدار عمومی صرفا نظرن به رسمیت شناخته بشه و عملا نتیجه غیر این بشه، آیا اون حکمرانی رو میتونیم متصف کنیم به حکمرانی مردمی یا نه؟ مشخصا منظور من حکومت‌های غربی است که به لحاظ نظری حق مردم رو ظاهرا خوب ادا کردن اما عملا این نیست. آیا این حکومت‌ها رو میتونیم حکمرانی مردمی بدونیم یا نه؟ سوال دوم این هست که اگه مردم حق انجام فعالیت ناظر به اقتدار عمومی رو به یه فرد خاصی به صورت حتی دائمی انتقال بدن، حداقل از ادبیات دینی در تفاوت بین حق و حکم این برمیاد که حق هم قابل انتقاله و هم قابل اسقاطه، اگر مردمی حقشون رو ثابت کردن یا حالا بیشتر در این سوال من انتقال دادن به صورت دائمی هم انتقال بدن که خروجیش در وجه سیاسی بشه نظام پادشاهی مثلا، آیا اینجا مثلا میشه این حکمرانی روی حکمرانی مردمی دانست یا نه؟ یعنی مردم این حق رو دارن که اینجوری مشارکت کنن که واگذار کنن حقشون رو به دیگری یا نه؟ سال سوم این که اگر کنش حکمرانان به دور از مشورت با مردم و در غیبت مشارکت اونها اما کاملا به نفع مصالح نوعی صورت گرفت، آیا میشه مثلا مصداق حکمرانی مردمی باشه یا نه؟ یه حاکمی نه مشورت میکنه نه به مردم اجازه مثلا مشارکت میده اما در این حال اثر حالا یا فهم بالاترش، عدالتش، تقواش، حتی عصمتش تو نوع شیعیش مثلا به نفع مردم عمل کرد، اینجا این حکمرانی مردمی این نوع حکومت به چگونه ارزیابی میکنه؟ خوب هست یا نه؟ سوال بعدی اینی که آیا خودآگاهی مردم نسبت به کنششون در صدق حکمرانی مردمی شرط هست یا نه؟ اگر دستگاه تبلیغات در یه حکمرانی به گونه‌ای قوی عمل بکنه که مردم رو واقعا مشارکت بده در پروژه‌هایی که میخواد، عملاً و نظراً گفته مردم با مشارکت کنن، عملاً هم مردم رو به تبع دستگاه رسانه‌ای خودش آورده وارد صحنه کرده اما به دلیل همین قوت کار رسانه ایش هوش و اثر مردم پرونده، خودآگاهی رو به غیب برده، آیا اینجا حکمرانی مردمی صدق میکنه بر این نوع از حکومت یا نه؟ که من تو پرانتز عرض کنم معتقد هستم، البته این اعتقاد من شواهد زیادی و مستندات زیاد خود غربی داره، که اتفاقی که تو دنیای غرب الان افتاده این هست که حتی اونجایی که مردم دارن مشارکت میکنن عنصر خودآگاهی در این مشارکت به دلیل اون قوت دستگاه‌های رسانه‌ایشون کلاً غایبه و اینجا رو چیکار بکنیم؟ این حکومت‌های مردمی هستن. نه خیلی دارن، بله. سوال بعدی من این هست که چرا نتوان از مصادیق زیاد مشورت با خواص به جای نماینده عموم مردم خواندن خواص دموکراسی خواص رو استفاده کرد؟ این از الگوی دموکراسی متفاوتی رو ما بیاریم که شاید مثلا این کاری رو که در گروه فقه سیاسی زیر نظر دوست بزرگوار ما دکتر رفیع علوی در شرح نظریه عدول مؤمنین مرحوم آقای مصباح انجام گرفته مثلا یه تلاشی برای این کاره، در هر حال مرحوم آقای مصباح یه نظریه‌ای رو دادن که ما اونو بیشتر دسته‌بندی می‌کنیم در ذیل الگوهای گزینش کارگزار در دولت اسلامی، که یک کارگزاری رو بر پایه و مبنای اون نظریه عدول مؤمنین ایشون اگر بیاریم بالا، مردم اینجا یک قیدی میخورن به نام عدول یا عادل، ازا خاص میشن، همه مردم نیستن. در یک گام بعدی خود این عدول رتبه‌بندی علمی میشن، بین عالم و جاهل مثلا تفاوتی گذاشته میشه، یک نوع دموکراسی خواص میشه. به نظر میاد ما مثلا باید تلاش بکنیم به این سمت بریم. و آیا مثلا مرحوم نائینی رحمت الله علیه اون مصادیقی رو از مشورت که داره میاره که از کردن مشورت در دستگاه دینی خبره پایه است، نمیشه مثلا فرض کنیم مرحوم نائینی رو خرج این گونه پرسش ها بکنیم تا بیاریم جلوتر؟ سال بعدی من این هست که مثلا چرا شفافیت از مؤلفه های حکمرانی مردمی نشه؟ اینجا اون این جمله ناظره به شکستن خود اون چارگانه است، چارگانه ای که به صورت پیشینه داره مطرح میشه. بسیاری از تصمیمات عملی در نظام‌های به ظاهر مردمی به دلیل عدم شفافیت بر خلاف خواست مردم و حتی به ضرر اونها داره صورت میگیره. یعنی اگر ما بیایم مثلا فرض کنیم در حکمرانی مردمی مفهومی به نام شفافیت رو هم مثلا بیاریم چارگانه رو پنجگانه بکنیم، حالا دوباره مثلا تراسمون رو یه بار دیگه مثلا بیاریم، امروز بسیاری از تصمیمات در دستگاه مدرن اصطلاحاً از جنس تصمیمات در پشت درهای بسته است. و تا چه اندازه مثلا این حکومت‌ها رو میشه حکومت‌های در واقع مثلا مردمی تلقی کرد؟ سوال بعدی من این هست که حالا آقای دکتر مریجی هم اشاره فرمودن که از اینجا دیگه یه مقداری بیشتر ناظر به فضای مرحوم نائینی میشه. مرحوم نائینی همچنان که متن تصریح داره در درون نظم سلطانی میانجامه فکر میکنه، اما نظم سلطانی در واقع نظم مقدور یا وضع مقدوری است که ایشون داره بهش فکر میکنه. یه جوری مثلا فرض کنید اگر اسلام بیاد یا احکامی رو در دستگاه فقهی خودش ولو متکثر و زیاد درباره نظام بردهداری مثلا ارائه بکنه، آیا از نسبت گرفتن این دستگاه با نظام بردهداری میشه مثلا در نهایت یه حکم کلی مثلا اینجوری در آورد که بگیم اسلام نظام بردهداری را قبول میکند، البته با شروطی؟ نه، اصلا باید بگیم اسلام در یه ظرف تاریخی اومده که نظام بردهداری اینجا یه نظام تثبیت شده است، اصلا مقدور اسلام نیست، حتی در دستگاه نظری اولیش مقدور اسلام نیست این از اساس و دفعتا برداره، باید شیب گذار نظری عملی ایجاد بکنه. و مرحوم نائینی و امثال مرحوم نائینی هم یه همچون کاری کردن، یعنی از کانتکسشون کانتکس مقدور هست، البته تلاش میکنن که به سمت در واقع مطلوب برن. لذا خیلی از احکامی که در کانتکس مقدوریت دارن میدن رو حتی سخت بگیم این اندیشه نائینی است. این اندیشه نائینی، چون اندیشه ها معمولا ناظر به وضعیت مطلوب تولید میشه، مقدورات معمولا در دایره نظام هاست، در درون یه نظام سیاسی من ناگزیرم زمان و مکان رو لحاظ بکنم. ما در درون اندیشه سیاسی و خودم زمان و مکان رو لازم نیست ببینم دیگه، لازم به وضعیت مطلوب حرف میزنم. این یه نکته که به نظر من دستگاه یا اون کانتکست فکری مرحوم نائینی در تنبیه الامه واقعا در وضع مقدور هست و این خیلی تاثیر میذاره در نسبت دادن مثلا یک سری نظریاتش. تو خصوص مسئله نظارت دوباره یه سؤال شاید شالوده شکنانه میخوام عرض بکنم، خود نظارت تا چه اندازه مطلوبه به لحاظ حکمرانی؟ این رو من دارم عرض میکنم. من از یه چند تا پایلوتی که ظاهرا توشون مثلا تردیدی نداریم میخوام نام ببرم. واقعا اگر مرحوم شهید سلیمانی رو ما با همین ادبیات نظری نظارتی که موجود هست و با همین روش‌های نظارتی که در حکمرانی خود ما الان هست می‌خواستیم که دستگاه نظارت قرار بدیم، شهید سلیمانی شهید سلیمانی می‌شد؟ یه پرسش واقعا خیلی جدی است. من شخصا معتقد هستم، تو پرانتز عرض می‌کنم، این نظام ما اگر یه جای قرار باشه اون رو به عنوان مثلا فرض کنید که برند جایی مثلا بخوام پوزش رو بدیم، از غذا این پوزها با همه نقدهایی که ممکنه متوجه نهادهای ذیل نهاد رهبری هست، وجود داره، با همه نقدهایی که متوجه اونها هست، معتقد هستم اگر جایی قرار باشه خود این نظام رو بدیم، در درون همین نهادهای منتسب به دستگاه رهبری است که از این نقد عام برخوردار هست که آقا اینجا چرا نظارت در اینا صورت نمیگیره. من میگم خیلی خوب، من میخوام مثلا فلان دستگاه ذیل مثلا نهاد رهبری رو میخوام نظارت بکنم. علی‌القاعده باید با همه مدل‌های نظارتی که دارن، بانک رو نظارت می‌کنیم دیگه، گمرک رو نظارت می‌کنیم، دستگاه مثلا شهرداری رو نظارت می‌کنیم، باید نظارت بکنیم. یعنی اینا آخرین آورده‌های ما در مدل‌های نظارتی است، آخرین ابزارهای نظارتی، آخرین شیوه‌های نظارتی، آخرین رویکردهای نظارتی. خیلی خوب، ما با این آخرین آورده‌ها رفتیم، دستگاهی مثل بانک رو داریم نظارت می‌کنیم و هر روز هم شاهد اختلاس‌های میلیاردی است. اگر قراره با این مدل نظارت بکنیم، خب حالا این نظارت چه سودی داره؟ من فلان دستگاه مثلا با مثلا رهبری رو هم نظارت می‌کنم. اگر این طرف عکسش، اگر واقعا عدم نظارت یا تفاوت نظارت خروجیش میشه یه آدمی مثل شهید سلیمانی، خب چرا واقعا همون مدل رو نیاریم؟ اگر عدم نظارت آدمی مثل شهید سلیمانی جلوی من میذاره و نظارت یه نهادی مثل بانک جلوی من میذاره، چه اصراریست که من واقعا به ادبیات نظارت تا این اندازه بخوام اصرار ببرزم؟ خود نظارت رو هم ما باید یه فاصله بگیریم از الگوهای نظارتی غربی، حتی ادبیات نظری نظارت غربی. یعنی اینجا اتفاقا مرحوم نائینی کمک کننده است. یعنی شاید مثلا مفهومی مثل عصمت، مفهومی مثل تقوا، مفهومی مثل عدالت که به ما یه چیزی میده، یک اطمینان نسبی میده پس از احراز این اوصاف در فرد یا در نهاد، نظارت رو خیلی حداقلی میکنه. من برای یه پروژه‌ای لازم شد که چند ساعت، البته چند روز، یعنی چند جلسه چند ساعته با یکی از بزرگوارانی که مسئول به اصطلاح اصلی مالی دستگاه دو تا از مراجع اعزام تقلید حاضر هست گفتگو کردم. بزرگوار می‌فرمود که مثلا من 11 سال مسئول مالی فلان مرجع نظام تقلید بودم، طی 11 سال یک بار بر من نظارت نکرده. البته مثلا نگران تقوای من بود و یه جای، یعنی مدل یه مدل دیگه ای بود، یک بار نظارت نکرد. و من یه سوالی پرسیدم، گفتم چرخش مالی تو دستگاهی که شما تحت نظارت مالی شما چه اندازه بود؟ گفت به طور میانگین عرض کنم تقریبا روزی 30 میلیارد، 11 سال روزی 30 میلیارد تومان نظارت هم نبوده. خب ممکنه مثلا بگیم خیلی خوب، حالا اگر نظارت میکردیم و صداشو در میآوردیم متوجه میشدید که چه خبرهایی بودی. واقعیت قضیه ایناست. یعنی یه بار دیگه بیاییم به الگوهای نظارتی، ادبیات نظارتی، روشهای نظارتی فکر کنیم. در میگردم دوباره اون مصداق و پایلوت خودم رو تعریف میکنم. چشم از آخر من چشم. معتقد هستم مثلا مرحوم شهید سلیمانی اینها میتونن یه مصداقهایی باشن که از طریق مهندسی معکوس حیات اونها و نسبتی که خود حاکمیت با اینا گرفته، برای ما یه شیوه های متفاوتی از نظارت، الگوهای متفاوتی از مثلا نظارت رو جلوی روی ما بذاره. نکته آخر من راجع به جمع‌بندی هست. یعنی برمیگردم به متن. من به نظر استاد هم هستم، از محضر استاد بزرگوار. در بخش جمع‌بندی انگار یه خلاصه از متن آمده بود. انتظار میرفت تو بخش جمع‌بندی علاوه بر این که مثلا کاستی‌های نظری مرحوم نائینی شمارش میشد، که البته اومده در درون متن در ذیل هر یک از نکات اومده شمارش میشد، یعنی مثلا تو جمع‌بندی که به نظر میاد برای پروژه حکمرانی مردمی مرحوم نائینی مثلا فرض کنید 4 تا نقص داده و اشاره میشد به راهبردهایی برای برطرف کردن این نقص ها با ظرفیت امروزی ما. یه جورایی مثلا به لحاظ رو کرده این ادبیات این باره یاد گرفتم تو این سفر رو
رو بودن رحابت. من همیشه میگم که دارم شدیم که رحابت تحکیز دیم چی
سر مرحوم علامه فضل الله نوری در نقد این کتاب معصات و زهرا سلام الله های مرحوم علامه سید جعفر مرتضی هم یه تعبیری رو به کار برد. آصف محمد حسین فضل الله
فضل نوری
نه نه علامه فضل الله نه نه سر مرحوم علامه فضل الله راجب در خصوص این نقد کتاب معصات و زهرا یه تعبیر و دوگانه ای رو به کار برد. گفت بعد از اینکه کتاب چاپ شد رفتیم خدمتشون گفتیم این کتاب یه رویکرد تحشیدی داره نه یه رویکرد تحقیقی، یعنی حاشیه هایی است که میتونه ناظر به مثلا نقد کلام فلانم باشه. برداشت من این بود که غلبه یه رویکرد تحشیدی لااقل در بخش جنبندی هست رو کرده. خیلی عثمان هستم طولانی صحبت شد، من دوباره این نکته رو مصرم که بگم از باب این که قرعه به نام من دیوان کتاب جسارت کرده در نظر استاد بزرگوار.
من
یه چیزی گفته باشم سعی بکنم وقتا مدیریت کنم یه قدری حکرانی ولو اینکه مقوله جدید ادبیاتش بیش از 30 سال نداشت نمیگذره و ادبیاتش هم به شاید به بانک جهانی برگرده، دو تا نکته داره. یکیش اینه که ما اینکه مسئله به نام حکمرانی امروز مطرح شده و اومدن و به خاطر این مسئله حکمرانی رو مطرح کردن، دو اینکه حکمرانی به معنای حکومت داری همواره بوده، این اصلا بحثی تو این نیست که همواره حکومت داری بوده و بحث حکومت فقط فارغ از بحث حکمرانی نبود. اینکه فلسفه مطرح شدن حکمرانی در ادبیات 30 سال اخیر چیه؟ آیا مسئله شون بحران‌های ناشی از حکومت‌های دموکراسی موجود غرب هست که میخوان اون رو از مشکلاتش گذر کنند و برون رفتی از اون داشته باشن با مقوله حکمرانی؟ یا اینکه مسئله اونها بحث توسعه است که به نظر میاد این گونه باشد، چون بحث توسعه است، بحث رضا بانک جهانی مطرح کرده و حال اینکه سنخ این قضیه شاید اقتصادی نباشد اما وقتی مطرح میشه عمدتا روی کرده توسعه در اون دخیل هست. اگر مسئله حکمرانی امروزه برون رفت از مشکلات موجود در نظامهای دموکراسی باشه و مسئلهش توسعه باشه، اون وقت ما دیگه مراجعه کردن به ادبیات گذشته برای بررسی حکمرانی دیگه موجه نیست، حتی پیشینه اون هم نیست. چون اصلا مسئله حکمرانی در عصر حاضر چیزیست که مسئله حکمرانی در ادبیات گذشته به معنای حکومت کردن چیز دیگریست و هر حکومتی هم طبیعتاً یه مسئله خاص خودش رو داره. به عبارت دیگه اگر حکمرانی را به معنای بذارین قبلش این رو عرض بکنم، اگر ما بین حکومت و حکمرانی تفکیک قائل بشیم و حکومت را به مقوله اگر تو ادبیات فقهیمون تعبیر کنیم به ولایت تعبیر کنیم، حکمرانی را به مقوله تولی با تعبیر کنیم، یعنی حکمرانی به شیوه اداره است، مدل حکومت هست که این مدل ممکن هست مدل از بالا به پایین باشد، پایین به بالا باشد، مشارکتی باشد. لذا خود اونها هم که بحث حکمرانی رو مطرح کردن انواع و اقسام حکمرانی رو مطرح کردن، حکمرانی حزبی، مشارکتی، حکمرانی عمومی، خصوصی، تنظیمی، تنسطحی، شرکتی، غیر انتفاعی، جهانی و الی آخرش. یعنی همه اینها فارغ از بحث الزامات مشروعیت و حکومت گونه‌ای خاص از
حکومت داری رو پیشنهاد کردن که بتواند به اون کارآمدی منجر بشه و چه بسا اون مؤلفه‌های هشتگانه بانک جهانی رو توی اوکراینی خوب رو مثلا داشته باشه، شفافیت و مشارکت و عدالت و مسئولیت پذیری و اینه که اجمالا بیان کرد. اگر ما بخوایم پیرو مسئله بحث کنیم، مسئله 30 سال اخیر مسئله زمان گذشته نبوده، اون چیز دیگه بوده اصلا. و چه بسا امروزه که اوکراین رو مطرح کردند دارن پوشش میدهند مشکلاتی را که وجود داشته است و ما میفتیم در جایی که باید ازش فرار کنیم. یعنی به جای اینکه به دموکراسی مثلا کیفی مراجعه کنیم، دموکراسی کمی مراجعه میکنیم، دموکراسی کمی با مشکلاتی مواجه، مجبوریم این رو با یک مشکل با یک پیوست دیگه حلش کنیم. این نقض قرار اون وقت خودش میشه. لذا ما با این مسئله نمیتونیم مواجه بشیم. مسئله مرحوم نائینی طبعا مدل حکومت درسته، همون نکته مهم اینه ما بین ولایت و تولی، حکومت و حکومت داری نمیتونیم تفکیک قائل بشیم. یعنی حکومت حکمرانی تابعی است از حکومت، بلکه تابعی است از اون مبانی پیشینی و مشروعیت حکومت. اگر ما قائل بشیم به مثلا نوع ولایت، خب این ولایت آیا اقتضاء نوع حکمرانی دارد که مردمی باشد یا خیر؟ یعنی اینو باید نمیشه هم جدا کنیم. من دو تا مثال بزنم. نائینی حکمرانیش مردمیه، انگار جمهوری اسلامی حکمرانیش مردمیه، اما بین هم با اونون برید، او داره مردم نهاد فکر میکنه، مردم محور فکر میکنه، مسئلهش استبداده. اینجا هم داره جمهوری اسلامی مطرح میکنه، حکومت اسلامی میاد به جمهوری اسلامی و بعد داره مردم نهاد فکر میکنه، اما مسئلهش اصلا استبداد نیست، مسئلهش بحث کارآمدیه، مسئلهش بحث پایاییه. ما اگه صحبت از حکمرانی مردم می کنیم، میتونیم فارغ از اون نظام پیشینی فکر کنیم. لذا وقتی سراغ مرحوم نائینی میریم، چون نائینی از باب اون به تعبیر درست که آقای مریجم گفتن بحث قدر مقدوره از حکم ثانوی هست، ما اگر بیایم بحث نظام حکمرانی مردمی رو زیر او معنا کنیم، اصلا این نظام حکمرانی میتواند برای ما موجه باشد یا خیر؟ اصلا اون دیل یک نظام دیگهی مطرح میشه و الزامات اون نظام، یه نظام جائره، در دل نظام جائر به واسطه اقتضاعات موجود و به خاطر اینکه بشود قدری از اون فشار کم بشود زیر سراغ مردم نهادی مثلا بودن، اما باز هم حاکم جائره، همچنان که تو غرب هم مثلا فرض کن مردم نهادیش زیر نظام لیبرالیسم، نظام اون مردم باوریش مشکل حل نمی کن. اما این نکته مهمه که ما فارغ از مسئلهی به نام حکمرانی که امروز وجود داره و ادبیاتش تازه از و مسئلهش مسئله خاصی هست، ما با این مسئله مواجه نشیم مثل خیلی از مسئله که وجود دارد، مثلا تفکیک قوا، مثل قانون اساسی، مثل خیلی از ادبیات مدرنی که وجود دارد، ما میتوانیم اونو بازسازی کنیم؟ آیا می توانیم بیان یک مدلی برای پیاده سازی و عملیاتی کردن حاکمیت الله و ولایت فقیه در جامعه پیدا کنیم؟ این رو هم یک مسئله، شاید بگم مهمترین مسئله است برای تو حوزه فقه سیاسی، این که ما با یک ادبیاتی در حکمرانی مواجهیم. حکومت ما همواره ولایت بود، ولایت خدا، ولایت پیامبر، ولایت ما، ولایت فقیه، در این بحثی نمی کنیم. اما نوع حکمرانی اونها زیر نظم سلطانی قرار دارد که اون موقع غالب بود. امروزه نظم موجود و اون موجه نظم مردم سالاره. آیا ما اصلا می توانیم زیر نظام ولایت یک مدل حکمرانی رو ارائه کنیم که این مدل حکمرانی بتواند مبتنی به مردم سالاری باشد؟ این بین این دو میتونیم، یعنی هم جمهوری اسلامی اینه، ما ولایت فقیه داریم که بنیادش ولایت الله هست، اما نظام حکمرانیش مردم نهاده. این که چگونه میتوانیم اینو حل کنیم، این نکته ایست که بین این دوتا یعنی ما اولا باید از خواستگاه ولایت وارد حکمرانی مردمی بشیم، نمیتونیم رو نادیده بگیریم، یک. نکته دوم، ما چون تو این چارچوب داریم فکر میکنیم، آن کسی که به ولی ما ولایت داد همان هم نظام حکمرانی اسلامی رو جه کرده. یعنی ما با یک نظام حکمرانی به مثابه مردم خود بنیاد مواجه نیستیم. نظامی که به تعبیر آقا مردم سالاری او هم مبتنی بر همون دین سالاریشه، یعنی از همون گرفته شده. لذا ما نمیتونیم مردم سال حکمرانی مردمی یاد کنیم که ذیل حاکمیت الهی قرار نداشته باشه. اما وقتی میرم توی نائینی دقیقا این دوتا با هم دیگه گسست داره. یعنی یه مردم سالاری ارائه میشه بس که البته موجه میکنه در فضای خودش بر اساس روی کرده فقهی متناسب با زمان خودش بر اساس نظام اولویت و ضرورت، اما این مبتنی بر اون نظام حاکم نیست. یعنی چارچوب حاکم بر اون نظامی است که در غرب هم بود. یعنی همون مشروعیت سلطنتی است که غرب وجود دارد، اجمالا یه نوع بومی سازی شده شه. میتونیم بگیم این حکمرانی مردمی امروزه برای ما موجه یا خیر؟ اونو بیان اینجا پیاده کنیم. این گسست رو اگر نتونیم پر کنیم به نظر میاد ما نمیتوانیم اصلا صحبت از نظام حکمرانی مردمی بکنیم. لذا کردم امروز هم نظام حکمرانی مردمی داریم تو جمهوری اسلامی، شاید بنیادی ترین امور رو هم به مردم سپردیم، مثل گزینش ولی فقیه به واسطه منتخبان مردم تو خبرگان از اونجا گرفته تا مرحله نهاییش. خب اینم هست اونم هست، اما کدومی که از حکمرانی مردمیه؟ لذا ما باید یک مدلی ارائه کنیم که هم زیل چارچوب و پارادایم قرار داشته باشه، هم موجه و مستدل باشه، هم کارآمد باشه، و همشون هم زیل یک به قول ردیف قرار دارن، یعنی هم جدا نیستن. نمیتونیم بگیم خب حالا ما یک حکمرانی مردمی درست میکنیم و این حکمرانی مردمی هم طبیعتاً مبتنی بر مثلا نائینی هست، ولی حالا مثلا آمان کار انجام بدیم. این خیلی حتی شاید نتوانیم اون ظواهر موجود در سیره اهل بیت که اون زمان وجود داشته و حاکم بوده میتونیم به اون عمل کنیم، یا بین اون سنت های حاکم که مثل فرض کن نظم سلطانی، مثل برده‌داری، مثل اونایی که اصلا نمیشه از اون فضا جدا بشه، بذارین تفکیک کنیم. لذا مردم سالاری زمان مردم سالاری دینی زمان گذشته هم بوده، امروز مردم سالاری دینی، اما دو تاشون با هم کاملا متفاوت و دو نوع مدل متفاوته. فکر می‌کنم اگر ما بریم سراغ مدل سازی و اون مدل مطلوب امروز از حکمرانی مردمی را تو همین در چارچوب حجیت، در ابتنای بر مبانی حجیت و کارآمدی، اگر بتونیم چنین کاری ارائه کنیم، می توانیم با این حکمرانی مردمی کمک کنیم به حکومت. یعنی از مقوله ولایت را به خوبی امتداد بدیم و سرلیزش کنیم توی جامعه و کمک بگیریم. اما اگر نتوانیم، مجبور میشیم یک بعدی از کار رو در حوزه ولایت بگیریم، یک بعدی از کار رو تو حکمرانی که چه بسا این متخذ از مبانی غربی باشه، چه بسا متخذ از مثل مبانی مرحوم نائینی باشه، و اینا سنجاقش کنیم. اگر این اتفاق بیاد، اون وقتی التقاط صورت میگیره که این صدر دلش با هم سازگاری نداره. من فقط نکته گفتم که گفتم بشه درست.
چهار پنج دقیقه چون میدونم به سام خسته شدن و ارتفاع درد
دوازده
بس دو دقیقه فهمید. خب خیلی ممنون و متشکرم از واقعا نکات بسیار بسیار ارزشمندی که هم آقای دکتر مریجی هم آقای دکتر رهدار و آقای دکتر ایزدهی فرمودن. خیلی استفاده کردم، چون عرض کردم یه پروژه ایست که دارم چند مدتی روش فکر میکنم و ادامه دار هست. این فقط صرفا یه مقاله در این رابطه بود و این سوالات نکاتی که دوستان فرمودن خیلی کمک هم میکنه که در آینده بتونم کار دقیق‌تری رو انشالله انجام بدم. من فقط از این فرصت دو دقیقی فقط یه نکته رو از بین مجموع نکاتی که مطرح شد که احساس کردم هر سه بزرگوار بهش توجه داشتن اشاره میکنم، بقیه نکات رو یادداشت کردم چون استفاده میکنم و همچنین سوالاتی مطرح شد. اون نکته مربوط به خود اصلا جایگاه این کار هست، چه سنخ کاری محسوب میشه و چه نوع به اصطلاح پژوهشی تلقی میشه عرض میکنم. آقای دکتر مجید فرمودن که خب این بحث تطبیقی نمیشه کرد اینجا. منم اتفاقا موافقم و نخواستم هم یک کار تطبیقی انجام بدم بین نظریه های در باب حکمرانی با نظریه مثلا فقهی مرحوم نایونی. یا به تبریک که آقای دکتر رهدار فرمودن بحث استنتاقی بودن یا استماعی بودن، من واقعا میخواستم بینابین حرکت بکنم و فکر کنم روی کرد استماعی محض هم مثلا وجود نداره. یعنی همین که ما میریم سراغ یک متن، یک اندیشه و میخوایم گوش بسپاریم به یک متن، قطعا با سؤال و پرسش میریم، حتما یه ذهنیتی از قبل داریم و همینجوری نمیشه گوش سپرد. یعنی اول باید سوال مطرح بشه، استنتاق صورت بگیره، ولی مهم نکته جنابالی این است که از این به بعدش دیگه تحمیل نکنیم، استماع کنیم ببینیم مد چی میگه و نخواهیم چیزی رو به مد تحمیل بکنیم. بنابراین سنخ این کار من از همون رویکرد استنتاقی است که اول یک موضوع شناسی انجام میشه، موضوع چیه، دقیقا ابعادش چی هست، امروز وقتی واژه حکمرانی مردم میگیم چه تعریفی ازش داریم، این موضوع شناسی رو من انجام میدم و اینو به عنوان پرسشی بر فقه نائینی مطرحش میکنم، ببینم چه ظرفیتی در فقه نائینی وجود داره. حالا بعدا هم در پروژه کلا در فقه شیعه میخوام اینو کار بکنم که شامل دوران ما در جدیدتر هم میشه، فقه امام هم و نگاهی در جمهوری اسلامی هست رو کار خواهم کرد. بنابراین از این سنخ کار رو باید دید و نمیخوام یک تطبیقی کاری انجام بده و یا خود نکرده بخوام تحمیلی رو انجام بده در این کار. پس اول در واقع مفهوم شناسی موضوع این کاری که دقیقاً من فکر کنم نائینی خودش انجام داده، یعنی چون مقدمه کتاب تنبیه العمر رو مطالبه فرمایید، اونجا وقتی میاد وارد بحث سلطنت میشه، موضوع سلطنت رو و به اصطلاح سلطنت معادل حکومت رو میخواد کار بکنه، دقیقاً یه داره یک کار موضوع شناسی انجام میده و نگاه هم میکنه ما در چه زمینه‌ای و زمانه‌ای هستیم، بحث غرب رو مطرح میکنه، مشخص نگاه نائینی پیش‌فرض‌های نسبت به غرب داره، نظامی که در غرب شکل گرفته، نظام مشروطه‌ای که در غرب گرفته، اول این موضوع شناسی انجام میده، بعد میاد تو دستگاه فقهی خودش مباحث بعدی رو دنبال میکنه. من از این منظر بحث رو دارم کار انجام میدم و همه این نکات و سوالاتی که دوستان فرمودن دقیقاً تلاش من بوده که تو خود دستگاه فقهی نائینی کار بکنم، یعنی نخواهم چیزی رو از بیرون تعمیم کنم، بله موضوع رو دارم از بیرون وارد میکنم، ولی وقتی که میگم نائینی داره امانت رو مطرح میکنه یا واسه تولی رو مطرح میکنه و تولیت رو مطرح داره میکنه، اینا دیگه از مفاهیمی است که خود نائینی داره استخراج میشه. میخوام ببینم آیا از این مفهوم امانت میشه حق مردم رو در حکمرانی استنتاج کرد یا نه، آیا از مفهوم تولیت میشه این حق رو استنتاج کرد یا نه. این کاری بوده که انجام شده و حالا شده با دقت بیشتری انجام شد. جناب استادم که فرمودن ببینید من اصلا بحث ولایت رو و بس حکومت رو اونجا مفروض گرفتم، این اصلا بیواردش نمیخوام بشم، میگم تا به حال ما در واقع 4 دهه هرچی بحث کردیم از منظر فقه بیشتر رفتیم سراغ بس حکومت و ولایت و اونها بانیشم روشنه، من اونا رو مفروض میگیرم ولی تناسبش رو برای درست نباید امتداد اون بس به اینجا بشه، ولی اونا مفروضه. من میگم اصلا بس مشروعیت و دغدغه مشروعیت الان من ندارم، به هر حال در اون ادبیات نظری حکمران باید شایسته بشه. اگر کسی نظریه ولایت فقیه رو قبول داره، در اون نظریه حکمران شایسته تعریفی داره، فقیه عادل با اون شرایط. حالا این فقیه عادل در رأس حکومت میخواد قرار بگیره که پروسه یا فرایند حکمرانی میخواد شکل بگیره، نقش مردم کجاست؟ آیا مردم اصلا حق دارن یا ندارن؟ این دو بحث رو باید با هم ارتباطش رو در نظر بگیریم، ولی من انتظارم در واقع در بحث این است که اونها رو دیگه وارد بحث نکنم، ولی تکرار میشه. یعنی من بخوام دوباره اونها رو مطرح کنم و بر اساس اونها نتیجه بگیرم، یه پروژه وسیع میشه. چون کتاب‌های قبلی من داشتم، حالا اگر ان شاءالله پروژه بخواد انجام بشه، استناد میدم به منابع قبلی. میگم آقا دارم اونجا این بحث رو کردم، بحث مردم سالار دیگه رو کتاب اومدم، آیات و روایاتی که به نظر من میتونه توجیه بکنه حق مردم رو در اصل حکومت و تناسبش رو با ولایت فقیه که اونجا کار کردم، اونا به اونجا استناد میدم و دیگه وارد بحث حکمرانی میشم. این نکته دقیقی بود که انشاءالله اون رو رعایت خواهم کرد. واقعا وقت گذاشته خیلی استفاده کردم، سوالات بسیار بسیار دقیق خوبی دوستان مطرح کردن و یه جوابایی هم براش نوشتم، اون چیز برداشت خودم رو، ولی بهتر که بگم باید اینها رو با تأمل بیشتر نگاه بکنم و انشاءالله استفاده کنم. بازم تشکر میکنم، استفاده کردم، منت گذاشتید و
نقایص کار رو دید و خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خدا حافظ.
خیلی ممنون.